آقای اسدی، خیلی خوش آمدید به استودیوی رادیو پیام.
سلام میکنم به شنوندگان عزیز. حمید هنوز با تلفن مشغول هست. من خواستم قبل از برنامه اعلام بکنم که برای روز شنبه، همین شنبه هفته دسامبر، تظاهراتی در سطح شهر برگزار میشه. اینو بگم، من همین الان که نشستم نرسیدم به جایی خبر بدم که بعد از اینکه با پلیس و اینا توافق کردیم و پول مثلا مسیری که گرفته بودیم برای راهپیمایی، الان زنگ زدن گفتن که اون مسیر اون ساعت کسای دیگه گرفتن و نفهمیدیم کسای دیگه کیان و مجبور میشیم که ما تظاهراتمون رو دوباره ببریم همون جاهایی که 18 و 23 برگزار کردیم، یعنی دروتنینگ توریت روبروی اسکای قطار. بنابراین ما قبلا دیشب اطلاعیه داده بودیم، گفته بودیم توی گوستاو آدولف جمع میشیم، بعد میریم راهپیمایی میکنیم تا مقابل استورات تیاتر. الان پلیس گفته اون مسیر توی اون ساعت بسته است و شما باید برین توی فقط دروتنینگ توریت روبروی اسکای قطر. برابر این روز شنبه هفته دسامبر ساعت 1 بعد از ظهر روبروی اسکای قطر، همون جاهایی که دو هفته قبل تظاهرات برگزار کردیم.
پس این اطلاعیه که شما برای من فرستاده بودین رو در واقع فقط محلش عوض خواهد شد؟
بله دقیقاً.
علت رو میشه بیشتر توضیح بدید آقای اسدی؟ که با توجه به اینی که خب دو هفته پشت سر هم دیگه تجمع اعتراضی برگزار شد و این بار به چه دلیل هست؟ خب با توجه به اینکه ایران الان یک آتش زیر خاکستر هست، خیلی هم خوبه که اعتراضات ادامه پیدا بکنه در سطح جهان، ولی شما چگونه در این مورد فکر میکنید؟
خب من فکر میکنم که این اعتراضات هم در ایران هم در خارج، در همه جایی که ایرانی باشه، خب ادامه پیدا میکنه. این اعتراضات هیچ وقت مثلا یه جاهای اوج میگیری، یه جاهای مثلا عقب می نشینه، جاهایی سرکوبش میکنن، نمیذارن سر بلند کنه، یه جاهایی به اشکال مختلف دوباره میزنه بیرون. همین الان تبوتا به این اعتراض و این نفرت و خشمی که مردم دارن، این خشم و نفرت در مردم در ابعاد بین المللی و داخلی وجود داره. هنوز تعداد کشته شدگان و اعلام نکردن تا حال عفو بین الملل، که مثلا سازمان بین المللی و خیلی دقیق کاره 208 نفر اعلام کرده، گویا مثلا تا 600 نفر تعداد کشته ها افزایش پیدا میکنه. یه جاهای نیزارها پر بوده از جنازه، برگبار میبندن، 3 روز 4 روز 5 روز بعدش خبر پیدا میکنن توی ماشر. در خیلی جاها آمار تعداد بازداشتی ها هنوز معلوم نیست، گفته میشه حدود 7000 نفر تا حال دستگیر شده. مقامات رژیم مثلا آمار بسیار پایین‌تری میگن و مقامات رژیم هم مرتب تهدید به اعدام و مجازات سنگین و سرکوب و اینکه مرتب هم اینا رو میبندن به عوامل خارجی، صهیونیسم و آمریکا و
آقای اسدی
و این حرفا، و به هر حال میخوان این بهانه اینجوری گیر بیارن، امنیتیش کنن و بزننشون و اعدامشون کنن. و ما توی اینجا خوشبختانه در جایی هستیم که اگر هر تظاهراتی را بیندازیم به گلوله بسته نمیشیم، میتونیم هر جایی رو تعیین کنیم تظاهرات کنیم، میتونیم اعتراضاتمون رو گسترش بدیم، میتونیم حمایت خیلی وسیعی برای مبارزه مردم در ایران باشیم، میتونیم مثلا با این کارمون جمهوری اسلامی رو بیشتر تحت فشار و انزوا بین المللی قرار بدیم. و ما هدفی که داریم این هست و این هدف واقعی مردم در داخل ایرانه و ما اینجا در جایی در فضای راحتری میتونیم ادامه بدیم، میتونیم حمایت خود. اینا چشمشون توی همین روزهایی که سرکوبشون میکنن، توی همین روزهایی که مثلا تو کلیپه که داری میبینی پا پلیسا ریختن خیلی جاها، خونه های مردم رو به آتش میکشن، خونه های مردم رو شیشه هاشو میشکنن، ماشین های مردم رو خرد میکنن، موتورسیکلت مردم رو خرد میکنن، کارایی که مثلا بیان بندازن گردن مثلا تظاهر کنندگان و با این پرونده سازی تعدادی از اینا رو بزنن و بکشن یا سالها تو زندان نگرشون دارن. این اتفاقی هست الان میفته. خانواده های بسیاری داغدار شدن، تیکه پاره شدن، بچه شون، دخترشون، پسرشون از دست دادن. هر روز ما میبینیم تصاویر بیشتری از جوانایی که کشته شدن روی میدیا، روی تلویزیون ها، روی رسانه های مختلف میاد بالا و این نگران کننده از یه طرف و این هم باز به خشم بیشتری در میان مردم دامن میزنه نسبت به این مسئله. بنابراین ما ادامه کارمون رو داریم. دو تا تظاهرات اینجا بوده، به نظر من باید اگر بشه واقعا ایرانی همش تو خیابون باشن، همش تو خیابون باشن. فردا بریم دم اون روزنامه، فردا بریم دم پارلمان، پس فردا بریم دم وزارت خارجه، پس فردا بریم دم حزب سوسیال دموکرات، بگیم شما کاری بکنین، حمایتی بکنین، نامه‌ای بدین، محکوم کنین، این کار رو بکنین.
فرمودین حزب سوسیال دموکرات، اخیراً ظاهراً یکی از نمایندگان پارلمان از استه صحبتی کردن در ارتباط با جمهوری اسلامی و تشریح شرایط مردم ایران، که آخرین جملهش هم به زبان فارسی این فرد سوئدی اعلام کرد که جمهوری اسلامی نمیخوایم و خطاب به دولت ایران گفتش که بایستی صدای مردم ایران رو بشنوی. خب و همینطور سوالاتی که باز نماینده است از استفان لوون پرسیدن در ارتباط با شرایط ایران، و میدونیم که دولت سوئد با دولت ایران مبادلات تجاری وسیعی داره و منافع در واقع زیادی رو از بغل ایران میبره. پیوستن به اینستکس و سایر در واقع مسائل اقتصادی خیلی سهیم هست در روابط تجاریش با ایران. خب این اتفاقاتی که در سوئد داره میفته نشان دهنده اینه که تظاهرات و تجمعات و همینطور اعتراضات مختلف از داخل ایران از طریق مردم خارج از کشور به طرق مختلف، حالا تجمعهای خیابانی، ارسال ایمیل و نامه، جمع‌آوری امضا، به دست دولت مردان سوئدی رسیده. به نظر شما حالا با توجه به این اتفاقات که دولت سوئد خیلی واضح و روشن نسبت به این قضیه واکنش داره نشون میده و شنیده صدای مردم رو داخل ایران و این موج سرکوب و خفقان رو از داخل ایران شنیده، شرایط پناهجویی برای بچه‌هایی که اینجا هم اکنون حرفشون پذیرفته نشده و باور نکردن چقدر تغییر خواهد کرد؟
من تصور نمی کنم مثلا سیاست دولت سوئد برابر به مثلا ایرانی ها تغییری بکنه، مگر اینکه واقعا خوب تصورم نمی کنم که مثلا تعداد زیادی از کسانی که الان در داخل ایران تحت پیگرد قانونی هستند و شهر به شهر و ده به ده در دنبال اینن که بالاخره پوششی برای خودشون پیدا کنن و دست رژیم نیفتن، به لحاظ شرایط مرزی و مثلا دریافت ویزا و اینا خب کار بسیار بسیار مشکلی هست. یعنی برای خارج شدن مردم از ایران خیلی مشکله، اگر نه خب با همه سیاست‌های سختگیرانه‌ای که دولت سوئد و دولت‌های دیگه دارن معلومه این مردمی که الان عکس هزاران نفرشون در رسانه‌های عمومی بسته پیدا کرده و قابل رؤیت است و قابل شناسایی هست به عنوان کسانی که موتور محرکه این تظاهرات ها بودن، خب اینا مدارک خیلی خوبی هست برای کسانی که متقاضی پناهندگی خواهند شد و کسانی که میتونن اینا رو اثبات کنن، میتونن ثابت کنن که جونشون در خطره. معلومه من نمیگم به همه اینا پناهندگی خواهند داد، نمیگم اصلا سیاست سخاوتمندانه در پیش میگیرن، ولی چیزی که هست اینا رو میپذیرن، چیزی که هست که به حال مجبور میشن. این یه دورانی هست مثل تقریبا تازه مثل 88 هم نیست، من 88 رو به یاد دارم که چون مرکز کل خیزش های توده بیشتر تهران بود، توی اون ایام من یادم هست تلفن های بیشماری از خانواده ها، از کسایی که مثلا جوونشون تحت تعقیب بودن، تحت پیگرد بودن و دنبال میکردن. ولی خب اون دوره وسیعا دولت سوئد، آلمان، خیلی جای دیگه ویزا میدادن و خیلی هم راحت می اومدن و توی فرودگاه هم رد می شدن.
من منظور نظرم پناهجویان جدید نیستش که میخوان، احتمالاً بعد از این حوادثی که اتفاق افتاده احتمالاً تعدادی از مردم به دلیل اینکه مورد تعقیب قرار میگیرند ممکنه که از کشور غیرقانونی خارج بشن و بیان. منظور نظر من اونها نیست، اونها شرایط ویژه خودشون خواهند داشت. منظور نظر من بچه‌هایی هست که چندین سال تلاش کردن همینجا که به اداره مهاجرت ثابت بکنن که آقا ما اگر برگردیم ایران جانمون در خطره، یک اعتراض ساده میخوایم بکنیم، میبندنمون به رگبار و دولت سوئد این رو نپذیرفته و گفته ما شما رو باور نمیکنیم. ولی با توجه به این شرایطی که در ایران الان بازتاب جهانی پیدا کرده و برای اینی که سرکوب کنن مردم رو، به راحتی اینترنت رو قطع میکنن یا به گلوله میبندن مردم رو، خب فکر نمیکنید که وقت این هست که حداقل به حمایت از پناهجویانی که همکنون در سطح شهر ما حداقل هستن و یا در سوئد زندگی میکنن کاری، نامه های مختلفی به اداره مهاجرت کرد و ازشون خواست که مثلا دیپورتی بچه ها لغو بشه، شرایط مهربان تری رو برای بچه هایی که از قبل اینجا بودن چون دیگه قابلیت برگشت به ایران ندارن فراهم بشه برشون.
خب این کارا رو همه باید کرد به نظر من، یعنی خیلی کارای مثبتی هم هست که ما الان مرتب این وضعیتی که تو ایران هست بستاب بدیم و در این حال که میخوایم توجه جهانی ها به مبارزه مردم بیشتر جلب بشه و در این حال هم میخوایم که خب همین پناهجویانی که اینجا هست یه شرایط دیگه ای براشون فراهم بکنن، بتونن اجازه اقامت بگیرن و کسایی که جدیدا میان همین شرایط رو داشته باشن. ولی گمان نمی کنم که مثلا به ویژه پناهجویانی که پرونده هاشون بسته شده و به لحاظ حقوقی بعد شرایط خودش رو طی بکنه، ولی این شرایط ویژه که توی ایران اتفاق افتاده نمیتونه تأثیر روی این بذاره، مگر اینکه پرونده های جدیدی که الان وارد در مهاجرت میشه و هنوز هیچ تصمیمی در موردشون نگرفتن ممکنه به نفع این پرونده ها یه ذره سخاوتمندانه برخورد کنن، این احتمال وجود داره. ولی برای پرونده هایی که به هر حال تمام این سه تا سیستم قضایی بررسی کردن و بستن و یا دوباره بس کردن و اینا، اون سیر خودش رو پیدا میکنه. هیچ تصورم این نیست تعجیلی در این مورد دولت سوئد بکنه و در مهاجرت بکنه. ولی به هر حال چیزی که معلومه، خب قبل از این خیزش توده‌ای تو ایران هم دیپورت نمیکردن، قراردادی به ایران نداشتن و الان هم ندارن و الان هم این کارو نمیکنن.
ولی به هر حال بچه ها خیلی ها هستن که نامه دیپورتی رو دارن، حالا اینکه دیپورت نمیشن یه بحثه، ولی نامه اوت ویسا شدن رو در واقع دارن، یعنی بایستی از کشور خارج بشن. پس بنابراین
ولی این به هر اجبار نمیکنن، این بازگشتشون یه جوری اختیار به خودشون هست، چون من خیلی هرشون شاهدم که حتی پلیس مرزی هم رفتن و
خب خیلی بدتره. میدونین آقای اسدی خیلی بدتره که یه نفر رو دیپورتش نکنن، بهش اقامت هم ندن، یک شرایط بلا تکلیفی برای اون فرد ایجاد میشه که نه راه پس داره نه راه پیش، یعنی نه زندگی عادی میتونه در این شهر بکنه، نه از اون طرف اتفاقی میفته که به عقب برگرده و دوباره از نو شروع بکنه.
به اون سیاستی که داره به فرد نگاه نمیکنه، اونا بیشتر اینو نگاه میکنن که همزمان مثلا ممکنه 50,000 نفر پناهجویی باشه که توی یک موقعیت و شرایط مشابهی باشن، از کشورهای مختلف. اینا فقط به ایرانی ها نگاه نمی کنن، به همه یک پناهندگان این نگاه می کنن، از کشورهای دیگر دنیا هستن، شرایط مشابهی دارن، دلایل کافی از نظر اداره مهاجره برای درخواست پناهندگیشون نداشتن و بالاخره یک سیستم قضایی هست، از اداره مهاجرت شروع میشه تا دادگاه مهاجرت، تا دادگاه عالی کشور، این پرونده ها رو بررسی میکنه و به این نتایج میرسه. بنابراین اینا عمومی تر نگاه میکنه به قضیه و وقتی این ارزیابی میکنه میگه خب من باید یه شرایطی به وجود بیارم، یه تصمیم دولت، تصمیم دولت در این رابطه هست که مثلا ما پذیرش پناهندگی رو محدود کنیم. میگه چگونه محدود کنیم؟ یکیش اینه که ما این تعدادی که رسیدن اینجا بهشون اقامت ندیم، سالها طول بکشه، اذیت بشن،
خسته بشن، بزنن برن،
تا اینکه مثلا دیگران نیان، تا اینکه بسته پیدا کنه توی کشورهای مختلف، بگه بابا هر کس دهات آشنا دوست فلان داره که
بیشتر درای
این کار، این بخشی از سیاستشون، بخش دیگه میرن مرز رو میبندن، بخش دیگه میرن یونان رو پول بهش میده این کارو بکنه، ترکیه رو بهش بکنه.
الان شنونده هم تماس گرفتن، یادآوری کردن خب دولتی مثل دولت سوئد که بر اساس تحریم های یکی از اصلی ترین اقلام دارویی رو ارسالش رو به ایران 3 ماه متوقف کرده و اون قلم دارو نرسیده به بیمارستان های ایران و بر اساس نرسیدن این دارو باعث مرگ تعداد زیادی از هموطنان ما شده، در دیروز هم رادیو فردا راجبش حتی صحبت میکرد در این مورد. خب یعنی یه سری اتفاقات بدی هست که از یه طرف فقط منافع مالیش رو اروپا بخواد در نظر بگیره و منافع مالی خودش که اگر تأمین بشه و همه چی درسته، در این حال جون آدمیزاد خیلی اهمیت نداره.
به هر حال این اولین روزی نیست که ما این روه از دموکراسی و برخورد به مسائل و برخورد به قول خودشون جهان سوم و مردم خاورمیانه و آسیای جنوب شرقی رو میبینیم، به برخوردشون به افغانستان، به ایران، به خیلی جای دیگه دنیا. بالاخره اینا یک نسبیت فرهنگی همیشه قائلن، ما همیشه از زمانی که اومدیم سوئد به این نسبیت فرهنگی جنگیدیم. نسبیت فرهنگی به این معنا است که مثلا اینا میگه خب بالاخره هر کس از خاورمیانه و جای دیگه خارج از اروپا میان مسلمان هست، فلان هست، کلتور خودشون رو دارن، آداب و رسوم خودشون رو دارن، عرف و عادت خودشون رو دارن، بچه هاشون رو باید ببرن مدرسه اسلامی اگر دوست داشتن، بچه هاشون رو ببرن استخر اسلامی اگر دوست داشتن، بچه هاشون تو مدرسه مثل بچه های بقیه گوشت خوک نمیخوره که میتونن مثلا چیز بکنن و این جامعه هم خیلی در مقابلشون نرمش نشون داده، حضرت مسجد و منبر و لانه تروریستی درست کردن و ترور کردن. خب باش، این هم بالاخره نتیجه برخورد همین نسبیت فرهنگی هست که ما سالها شاهدش بودیم، ولی هیچ وقت بر نگشتن. میگن یک کشور یک قانون، هر کس از هر جای دنیا بیاد باید
به قوانین سوئد احترام بگذاره.
بچه کجا چرا باید بریم مدرسه اسلامی؟ مدرسه اسلامی تو استکهلم چرا باید باشه؟ یعنی چی باشه؟ برای چی باشه؟ این چه احترامیه؟ به چه ایدئولوژی باید احترام گذاشت؟ مثلا به این ایدئولوژی که مثلا آدم باید بکشه بچه‌ای که آورده از سومالی و از جای دیگه دنیا روزه یک شنبه ببره درس قرآن لچک سرش بکنه، مثلا 5 سال 6 سالشه، چرا باید این کارو بکنه؟ چرا باید اجازه بده این کارو بکنه؟ این از این دموکراسی در نمیاد، این از این همین نسبیت فرهنگی در میاد. اگر نه اون میتونه این کارو بکنه، بچه باید شکوفا بشه، بچه باید بشه سن قانونی، اون موقع خودش تصمیم بگیره، حجاب میذاره نمیذاره، دین داره، میخواد باشه میخواد نباشه، هرچی بذاره به حال خودش. بچه هیچ کس نمیتونه، نه خانواده، نه دولت، نه قانون، هیچ در دسترازی روی بچه بکنه. ختنشو نمیتونه نباید بکنه، لچک نباید سرش بره، درس قرآن نباید بره، مدرسه اسلامی نباید داشته باشه، بچه که نمیدونه گوشت خوک و گوشت گاو اصلا چیه بره مدرسه یقه معلوم بگیره این بچه من گوشت خوک نباید بخورن، بچه چش ربطی داره؟ اینا مسائلی هست که خب سالها کوبیدیم و مخالفیم بشه، در فکر کنم این عین اون دموکراسی، عین اون چیزی که میتونه مثلا به نفع مردمی باشه که از جای دنیا میان، میتونه اینجوری زندگی نکنن. مردم بعدشون میاد یه مسجد توی بت شرکت توی استکهلم 3 سال 4 سال کوبیده برای اینکه اجازه اذان بگیره. چرا؟ اون مردمی که دور بر اون مسجد زندگی میکنن تو عمرشون مثلا این رو گوش نکردن، چرا باید بری اذان بده اونجا؟ یعنی چی؟ مگه ترکیه رو میخواد اینجا درست کنه یا مثلا؟
خب برگردیم به حالا بخش پناهجویی رو یه خورده ای رها بکنیم، برگردیم به شرایط داخل ایران. چه خبر از داخل ایران دارید آقای اسدی توی این فاصله که اجازه بدید شنونده ای رو در خط ارتباط داریم، باشون صحبت بکنیم این شنونده رو، بعد ببینیم که ادامه کار به کجا میرسه. درود بر شما، صدای شما روی خط هست، سلام عرض میکنم.
درود آقای شجاع بر شما. من ستاره هستم.
خواهش میکنم خانم.
آقای شجاع من خواستم خدمتتون بگم که من این دفعه که دادگاه یه جواب منفی داشتم از اداره مهاجرت، دادگاه اداره مهاجرت بر من تشکیل شد و من به خاطر اتفاقی که تو کیسم افتاده بود خودم حضور داشتم در دادگاه و از حق خودم در واقع دفاع کردم و خبرش رسید 2 هفته پیش که من جواب مثبت دریافت کردم.
بسیارم عالی، بسیارم عالی،
خیلی خوشحالم.
خیلی هم عالی، تبریک میگیم بهتون اقامتتون رو، امیدوارم که حالا قدرش رو بدونید و بهترین ها براتون اتفاق بیفته و بتونید زندگی خودتون رو بر پایه های محکم دموکراسی بچینید و زندگی لذت بخشی رو شروع بکنید.
خیلی خیلی ممنونم از شما. من دلیل تماسم امروز این هستش که شخصا خودم از شما رادیو پیام گوتنبرگ و برنامه دنیای پناهجویان واقعا تشکر بکنم. من سال 2016 اومدم سوئد و واقعا یادم نمیاد چطوری با برنامه شما آشنا شدم، اما برنامه شما یک یار و همراه همیشگی برای من به شخصه بوده. یعنی من حالا یادتون میاد یعنی من تماس میگرفتم، سوالامو میپرسیدم، برنامه شما رو همیشه گوش میدم، همیشه یه رفرنس خیلی مهمه برام، هر چه سوال دارم مراجعه میکنم به آرشیو برنامه شما و گوش میکنم سوالاتمو و جوابشو پیدا میکنم. آقای شجاع شما انسان بسیار خوب، بسیار محترم و عزیز هستید.
لطف دارید، خیلی ممنونم خانم.
این یک واقعیته. ببینید الان جمع یه طوری که واقعا خیلی همه هموطن رو کمک نمی کنن. یعنی حالا نمیخوام راجبش صحبت بکنم، ولی شما واقعا دلسوزانه این برنامه رو برای ماها که دستمون به هیچ جا بر نیست درست میکنید و جواب سوالامون رو میدین، دلسوزانه برامون هر چیزی که بخوایم رو فراهم میکنید. چون وکلا هم نمیدونم، حالا خودتون حتما در جریان هستید، خیلی تلفنی و اینا دوست ندارن صحبت کنن، اگه احیانا چیزی باشه موردی باشه. بر همین واقعا به شخص تجربه بسیار خوبی دارم از رادیو شما.
لطف دارید، ممنونم. ما هم مدیون محبت‌های آقای اسدی هستیم. آقای اسدی خب خیلی زحمت می‌کشن در این عرصه و اگه من که سوادم قد نمیده که بخوام پاسخگوی سوالات در واقع ارزنده شما به دوستان خوب باشم و شنوندگان عزیز، ولی آقای اسدی هستن که واقعا در این زمینه پا به پای ما تلاش کردن، زحمت کشیدن و زحمت میکشن و تلاش میکنن و امیدواریم که این روند ادامه پیدا بکنه و ما هر هفته بتونیم به اخبار خوبی رو از این طریق از شما دوستان بگیریم.
واقعا امیدوارم واقعا برنامه‌تون همچنان ادامه داشته باشه و کمک کنی. و حالا آقای شجاع یه سوالی برای اینکه مثلا بعدن که دیگه بچه ها حالا ایشالا همه جا خبر خوب بهشون برسه، بعدش که چه اتفاقی میفته در اون موردشون که این یه خلأه که خیلی اطلاع من خودم تو آرشیف چیزی ندارم از شما.
چشم. بعد از اقامت راجع بعد از اقامت
جواب مثبت میگیری 3 هفته چطور باید بگذره، چه اتفاقی باید بیفته. حالا البته من میدونم برنامه هم جوشی حالتی هستش که بخاطر متاسفانه شرط ایران و اینا من الان انتظار ندارم چنین سوال رو جواب بدی، اما در طول هفته های آینده در حالی هم یه سوال بخشی از عزیزانی هستش که به هر حال جواب خدا رو شکر
چشم
پس
حتما.
میگیرن.
ساده ترین جوابش اینه
بعد
که بعد
بریم
از اقامت برید بچسبید به زندگی و عشقشو ببرید، کیفشو بکنید.
بعد بری لگیتیماسیون تو در بیاری، بعد بری اداره کار خودتو معرفی کنید، بعد بری به اداره مالیات خودتو معرفی کنید. بعد خیلی کار زیاد داری و خیلی هم نامه برات میاد از این به بعد و خیلی چیزای دیگه. مرسی.
بله بسیار
با حال تبریک، از شما تشکر.
تبریک میگیم، به حال میدوارم آینده
ممنون.
خیلی خوبی داشته باشید.
ممنونم، متشکرم. منم برای شما و همچنین همه هموطنانم هر جای دنیا که هستن واقعا بهترین ها رو آرزو میکنم، با امید آرزوی ایرانمون که اصلا دیگه این شرایط برای هیچ کس وجود نداشته باشه.
بسیار ممنون،
امید که تظاهراتم بیای.
من استکهلم هستم.
استکهلم
دور از شما. بله.
بسیار هم عالی. بسیار هم
حتما. متشکرم، روز خیلی خوبی داشته باشید.
موفق
باشید.
خدا
نگهدارت.
خب چه خبر خوبی. یعنی واقعا وقتی یک نفر هم در واقع شرایطش عوض میشه چقدر آدم خوشحال میشه و چقدر احساس مفید بودن میکنه. چقدر راضی هم حقیقتا از این لحظات و از این دقایق و بسیار ممنونم از این شنونده نازنینمون که تماس گرفتن و اطلاع دادن. اکثرا این کار رو نمی کنن. بعد از اینکه اقامت می گیرن دیگه یواش یواش ما نمی بینیمشون دیگه. غیر از اینه.
آره خب بعضی دیگه
بالاخره میچسبن به زندگی خودشون، گرفتار میکنن خودشون رو، گرفتار کار و زندگی و مشغله های روزمره.
ما امیدواریم فقط همشون اقامت بگیرن.
بله حتما. آقای اسدی، الان خبر از شرایط داخل ایران دارید؟ میدونید که داخل ایران جو چه شکلی هست؟ آیا هنوز اعتراضاتی شکل میگیره و آیا سازماندهی داره میشه برای اینی که واقعا دوباره خیزشی صورت بگیره؟
به نظر من این اتفاقی که افتاده این بار بسیار بسیار متفاوت هست با مثلا 96، با مثلا اتفاقی که در 88 افتاد و قبلش. و بالاخره الان ما میبینیم که جامعه ایران کلن به این نتیجه رسیده که این رژیم نباید ماندگار باشه. این به این نتیجه رسیده که هیچ جناحی در این رژیم وجود نداره که هیچ نوع اصلاحاتی به وجود بیاره. دیدن که در همین مورد بسیاری از همین اصلاح طلبا سکوت اختیار کردن در مقابل این همه جنایت دیدن، ولی در همین روزها کانونهای کارگری، معلمان، دانشگاهیان، کانونهای تشکلهای حقوق بشری، فعالین کارگری، فعالین شناخته شده در عرصه‌های اجتماعی در ایران همه عکس العمل نشون دادن و همه این جنایتی که اتفاق افتاده از طرف جمهوری اسلامی محکوم کردن و خیلی از دولت ها، همین دولت سوئد بالاخره به همه محافظه کاریش موضع گرفت در مقابل، محکوم کرد جنایت جمهوری اسلامی رو. بالاخره تعداد زیادی از نمایندگان پارلمان رفتن، پلاکارد دست گرفتن، عکس گرفتن و در خودشون رو در کنار مردم ایران دونستن. در آلمان این اتفاق افتاد، در انگلیس این اتفاق افتاد، در بسیاری از کشورهای اروپایی دیگه اتفاق افتاد. بسیاری از هنرمندان در سطح ایران و بین المللی این کارو کردن و این مسئله پایان پیدا نمی کنه. بله، این آتش زیر خاکستر همیشه میدمه و احتمالا دوره دیگری، من فکر نمی کنم مثلا از همین روز دوباره مثلا یه خیزش دیگه، چون مردم هنوز و هنوزه خیلی از مردم بچهشون ممکنه کشته باشه، فکر میکنن از توت زندانه، یعنی به آرزوی این هستن که توی زندان پیداش میکنن.
من اینجوری خاطرم میاد سال 57 وقتی که خب اتفاقات بود، اون موقع مردم هم در خیابان ها بودن، زمان انقلاب 57. وقتی نگاه میکنه آدم به تاریخ میبینه که خب چجوری این تظاهرات ها منسجم داشت میشد، یعنی اولش با فاصله های طولانی تر بود، بعد از اون چجوری برای مثلا شب هفته اون عزیزانی که در تظاهرات قبلی از دست رفته بودن، چهلم عزیزانی که در زمان انقلاب از دست رفتن، هموطنانی که خونشون ریخته شد، بعد به مرور زمان دوباره باز یک تجمع شکل می گرفت در مثلا چهلم بعدی، دوباره باز توی اون درگیری ها تعداد دیگه ای از بین می رفتن و همینطور این روند ادامه پیدا می کرد تا اینی که خب به تظاهرات میلیونی رسید و به تسخیر و دیگه، و این انسجام باعث شد که رهبری پیدا بکنه و حالا به غلط و درستش هم اصلا کاری ندارم، رهبری پیدا بکنه. احزاب دخالت کردن، احزاب مختلف با هم دیگه ائتلاف کردن و تونستن که در واقع تغییر رژیم رو ایجاد بکنن. الان در حال حاضر شرایط ایران یک کمی متفاوته، یعنی ما نمیبینیم که هنوز مثلا برای شب هفت یا شب چهلوم این عزیزانی که مثلا در آبان 98 از بین رفتن، جو رو به گونه ای امنیتی نگه میدارن که مردم جرأت این رو پیدا نمی کنن که دوباره برخیزند و به خیابان ها بیان و اعتراض بکنن برای کشته شدن این عزیزانشون، و خیلی سخت هست قضیه، و فکر می کنم که این قضیه نیاز به رهبری داره، نیاز به سازماندهی مرتبی داره، نیاز به این گونه چیزها داره که بتونه مسیر و روندش رو طی بکنه.
به نظر من خیزش اخیر بیشکل هم نبود، یعنی سازماندهی داشت. درسته کلن سه برابر شدن قیمت بنزین یکو این جرقه رو میزنه و بروز این اعتراضات از اینجا از دل این مسائل میاد بیرون، ولی این به این معنا نیست که مثلا از قبل این آمادگی رو نداره برای این خیزش ها. به نظر من مردم بعد از 98 به یه درجه از سازماندهی رسیدن، به یه درجه از اینکه چگونه متشکل بشن، سازمان پیدا بکنن، کار بکنن و اشکال مختلف مبارزشون چه سمت و سوی پیدا بکنه و تلفاتش مثلا کمتر بشه و اینا رسیدن. و خیلی باور نکردنی بود خب مثلا این همه سرعت، یعنی تو مثلا در یک شبانه روز در یک حدود 100 شهر
بله درگیر اعتراضات بودن. اجازه بدین آقای اسدی، میونی کلامتون شنونده ای رو در خط ارتباط داریم. درود بر شما، صدای شما روی خط هست. الو صدای ما
الو
سلام عرض میکنم.
سلام،
صدای شما روی...
خیلی ضعیفه.
آره صدای من مثل که برای شما ضعیفه، حالا من تلاش میکنم صدای خودم رو روی شما قوی بکنم. در خدمتیم.
خدمت از ماست. با اجازه آقای اسدی من از یه زاویه دیگه جواب شما رو بدم.
خواهش میکنم.
در ارتباط با این مورد آخه خیلی متفاوته. اون موقع نمادهای مذهبی بود، الان یه ملتی، یه قومی، یه جوانایی که اصلا با مذهب هیچ میانه خوشی ندارن. رو همین حساب دیگه مثل سابق نیست که شب هفت و چله و سرسال و این چیزا بگیرن اینا، چون که حتی نمادهای مذهبی رو آتیش میزنن. رو همین حساب انتظار داشتن در ارتباط با این مورد از نمادهای مذهبی استفاده بکنن برای همبستگی و اتحاد بیشتر من بعید میدونم. یعنی اگه باشه خیلی خوبه، نه اینکه من مخالفم.
نه من بیشتر خواستم فقط یه مقایسه با 40 سال پیش بکنم و شرایط الان رو. خب من هم میفهمم که خیلی متفاوت هست، طرز فکر مردم متفاوته، شاید دنیای ایدئولوژیشون متفاوت هست نسبت به 41 سال پیش در ایران که چه اتفاقاتی در اون موقع رقم خورد و چگونه این جمع به انسجام رسید و تونست شکل خودش رو پیدا بکنه. همکنون در واقع سوال من بیشتر این هست که راهکار واقعی برای این خیزش ها چی هست؟ چجوری میشه سازماندهیش کرد؟
نه به خاطر مسئله سرکوبه، یعنی ما نمیتونیم، یعنی این مسئله سرکوبو نباید دست کم گرفت. الان رژیم در این اواخر شمشیرها رو از رو بسته، یعنی تمام صحبتهایی که خامنه‌ای میکنه دقیقا شکل و شمایل خمینی 67 رو داره، یعنی قدر قدرتی خودشو در ارتباط با همه داره نشون میده. و این که میبینی که اصلاح طلبان دولتی که یه مقدار زاویه دارن جرأت نمی کنن، میبینن این یه آدم دیگه است. یعنی نظام سرکوب چنان وحشت انداخته که هیچ کس جرأت نمی کنن. و رو همین حساب مردم جرأت نمی کنن که حتی یادبود بگیرن، شب هفت بگیرن، یا مثلا اصلا خاک سپاری رو به صلاح اعلام بکنن. یعنی نیروی سرکوب خیلی قویه. خیلی ممنون، مزاحم نمیشم.
خواهش میکنم، دست شما درد نکنه. ممنونم اکبر آقا.
منم فکر نمی کنم که مثلا مراسم یا مثلا یک یاد چیزایی مثلا مذهبی بتونه که مثلا باعث بشه که مثلا از این یه تجربه بگیری، مثلا یا اینکه یاد بودی بذاری مثلا برای اینا، مثلا شکل و شمایل مذهبی داشته باشه. به نظر من خب توی این دوره خود همین جوانایی که تو خیابون بودن نشون دادن خودشون به خیلی از دفاتر امام جمعه ها حمله کردن، به آتش کشیدن، فرمانداری ها، مراکز مذهبی، حوزه های علمیه و هر جایی که فکر میکردن مثلا اگر قبر خمینی رو هم دسترسی بهش پیدا میکردن مطمئنن از ریشه میکندن، هیچش نمیذاشتن. و این مردم اینجوری هم دیگه، این مسئله مذهب یه چیز عادی شده برایشون، مردم قبول ندارن. حتی اگر طرف اعتقاداتی هم داشته باشه میگه من اعتقادات شخصی ما باید داشته باشم ولی حکومت مذهبی رو نداشته باشم.
یعنی منظور منم همینه که میگم اون سال اینگونه بود، مردم این در واقع مراسم مذهبی هفتم چهلم سال اینها رو مستمسک قرار میدادن برای اینکه دوباره بیان به خیابانها. الان با توجه به اینکه شاید این اعتقادات کم رنگ تر شده و حقم دارن که کم رنگ هم بشه به دلیل بلای 40 ساله‌ای که سرشون اومده، حالا چگونه میخوان دوباره، یعنی دوباره باز منتظر میشن یه بلای دیگری دولت سرشون بیاره بیان بیرون، یا اینی که نه؟
آره من یادمه خب اون موقع مثلا یه چیزی که رو انداختن میر حسین رو بله. انداختن دیگه، مثلا به این شکل تجمعاتی رو جمع کردن فلانی از، ولی این بار دیگه رنگی از این وجود نداره. 96 هم رنگی نبود، بعد 2 سال از 96 گذشت دوباره، یه نزدیک به 2 سال این جرقه دیگه. خب این نشانگر واقعا غیر مذهبی بودن یا نپذیرفتن کل مثلا قوانین مذهبی و حاکمیت مذهب بر سر جامعه، یعنی کلا اینو نمیتونه بپذیره. این جامعه دیگه از این رد شده، خیلی وقت هم رد شده، میدونه تجربه دنیا. ببین همین نمونه عراق بغل دست ایران، خب این هم کم کشته ندادن، بالای 400 نفر، 450 نفر در اخبار میگه که در کشته دادن، منطقه توی چند ماه، توی 3 ماه اخیر. خب بالاخره مثلا قیامی که توی عراق صورت میگیره بخشش فکوسش علیه جمهوری اسلامی هم هست. یعنی ببین این نفوذ جمهوری اسلامی توی عراق، توی سوریه، توی لبنان، الان توی لبنان هم تعرض به حزب الله و به فلان، یعنی تعرض به ایران. 2 بار کنسولگری جمهوری اسلامی رو توی عراق، تو کربلا و نجف به آتش کشیدن. یعنی هر جا قاسم سلیمانی پا شده بعد از این استعفای این اسمش چی بود، آقای عبدالمهدی از عراق، رفت اونجا و نتونست کاری بکنه، رفت اونجا جلوشو بگیره، 8 شعبی رو آوردن گذاشتن، فاطمیون رو آوردن گذاشتن و هر نیروی دیگه متوسل شدن نتونستن اونو خاموش بکنن. به نظر من کاری که تو عراق داره میشه ادامه همون انقلابیه تو ایران، ازاده همون ادامه همون خیزشی هست واقعا توی اصفهان و شیراز و تهران داره مثلا پیدا کرده. مردم توی منطقه میدونن اگر گرسنه‌ان، اگر سرکوب هست، اگر مثلا اختناق هست، اگر شرایط مذهبی و اختناقی مثلا علیشون درست کردن، بانی اساسی و اصلیش خود جمهوری اسلامیه. خود جمهوری اسلامی رو مادر اسلام سیاسی ارزیابی میکنن توی منطقه، تو سوریه، تو عراق، تو لبنان و توی کل من، توی یمن و توی کل منطقه. و به همین خاطر خیزشی که توی هر جایی مثلا کشورهای دوروبر ایران الان هست، یه بخشش فوکوس روی خود جمهوری اسلامی، که اینا رو باید بزنین، بگه اینا هستن نفوذ دارن اینجا، اینجا هستن که کمک میکنن مثلا دولت عراق سرکوب. اگر جمهوری اسلامی رو نداشتن، به نظر من این تعداد کشته تو عراق تا این حد چیز نبود، تا این حد اضافه نمیشه، افزایش پیدا نمیکنه. اینا بودن رفتن تو عراق آدم کشتن، یعنی اینا بودن، نیروهای ایرانی بودن کشتن، بیشتر سنگر گرفتن، شناسایی شدن، با تکتیر قناسه زده بودن، خیلی اثرشو پیدا کردن، مردم میدونستن. و به همین خاطر بدرست بخشی از فکوششون روی نهاده جمهوری اسلامی بود، نیروهای جمهوری اسلامی بود در عراق. به نظر من یک جنبشه بسیار قوی ضد مذهبی سکولار امروز توی ایران هست و اون هست داره حرف اساسی و اولیه رو میزنه. این که سرکوب میکنن، این که ظرفیت سرکوب این رژیم همچنان وجود داره، وجود داره به دلیل این که بیرحمه، به دلیل این که براش مهم نیست خون میریزه، خون بپاشه به مبارزه مردم، براش مهم نیست. یک رژیمی که یک ذره مردمش، ملتش برایش اهمیت داشته باشه، این کارو نمیکنه. خب بالاخره میگه تا ابد که من نمیتونم این مردمو بزنم و بکشم، یه جایی هم کنار بکشم کسی دیگه بیاد سکان قدرتو به دست بگیره، یه جایی هم کنار بکشم این مردم خودشو بیان رفراندوم میکنن، هر کاری میکنن، بالاخره خودشون تصمیم بگیرن چی کار باید بکنن. دیگه بس کشتن، دیگه بس قلع و قم، دیگه بس زندانی، دیگه بس. به همین خاطر من میگم تو خارج کشور، من دیروزم تو تلویزیون صحبت میکردم، گفتم آقا خارج کشور بعد بیان تو خیابون، باید وسیعن بیان تو خوبه. آقا جون امروز وابسته به هر حزبی، راستی، چپی، میانی هستی، مخالف رژیم اسلامی هستی، بیا بیرون، این روزای ماست، باید کمک کنیم. این انقلاب با کم هزینه تر از این صورت بگیره. ما بیایم بیرون، حمایت جهانی میگیریم، میتونیم بگیریم و تا حالا هم گرفتیم و واقعا هم خوب بود گرفتیم. از طریق جامعه جهانی خودشون رو در کنار مردم ایران قرار دادن. و اگر ما بیشتر در بیرون بیایم و بیشتر ما رو ببینن و بیشتر توی رسانه‌های غربی انعکاس مبارزه ما پیدا بشه، به نظر من تأثیر بلافاس میده، تأثیر مستقیم میذاره روی روحیه مردم، روی مبارزه مردم، روی اکتیویستایی که این مبارزه رو سازمان میدن، تأثیر مستقیم میذاره. ما باید این کارو بکنیم. روز شنبه امیدوارم همه ایرانیان در یتوری و در اطراف یتوری که امکان پیوستن به این تظاهرات رو دارن، این کارو بکنن و این مهم هست و نباید بذاریم جمهوری اسلامی کمر راست بکنه.
بسیار ممنون و سپاسگزارم از برنامه امروز آقای اسدی، بسیار مفید بود، اطلاعات خوبی رو دریافت کردیم، دست شما درد نکنه. ممنونیم یک بار دیگه، به این دوست شنوندمون هم تبریک میگیم برای اقامتش و همینطور آرزوی موفقیت برای مردم ایران برای رسیدن به اهداف نیکوی خودشون. شما هم دوستان پناهجو میتونید که سوالات خودتون رو همچنان با شماره موبایل 07-220-22-620 از طریق تلگرام برای ما ارسال بفرمایید، با کمال میل سوالات شما از آقای اسدی پرسیده خواهد شد. ممنونم از شما، روزتون بخیر باشه.
من هم از شما ممنون هستم و روز بخیر میگم به شما و شنوندگان عزیز.